اونچه که فرموده بودید در صفحه 132 قرار شد راجع به متعتکم بحث کنیم. بله چیزی فرمود؟ بله. صفحه 132 این بود، فرمودن که یکی بحث میکنیم از صیغه، یکی احکام. ان نکاح یفتقر الى ایجاب و قبول لفظیین دالین علی القصد الرافل الاحتمال و من العبارت عن الایجاب لفظان زوجتک و انکحتک. این دو تا بحث شد، زوجتک و انکحتک، این صاف است. نعم فی متعتک تردد، نکاح دائم با واژه متعت جائز یا نه؟ محقق بفرمان تردده. جا میفرمودن که معروف بوده که ترددات شرایع بین فقهای چیزی بوده، یعنی حتی شاید کتابی هم داره در رفع ترددهای شرایع، و اینجوری فقها میگفتن که محقق اول اونجایی که تو شرایع تردد داره رفع ترددشون خیلی به این آسونی ها نیست، خودشون گاهی رفع میکنن گاهی هم برگزار میکنن به تردد. الان یا ترددات و شرایع تو فقه چیزی، این یکیشه. نعم فی متعتک خلافون و تردد. حالا شروع میکنه استدلال کرده. مرحوم صاحب جواهر رفت و برگشت اینجا دارن. محقق میفرمان که ول ارجح جوازه و جوازه ارجح، یعنی متعتو میشه نکاح دائم انجام بشه. ما صاحب جواهرم اول همین قول رو تقریر میکنن، بعد برمیگردن با این نحو احتیاط میگن نه مشکله، شروع میکنن برگشتن از اینکه با متعتون نتونیم نکاح دائم را محقق بکنیم. بعدی که برگشتن دوباره یه بازگشتی میکنن و مطالب خوبی میگن. این بین که برگشت میکنن اشاره میکنن به کتاب بیع جواهر، میگن در اونجا ما خیلی راضی نشدیم که با الفاظ مجاز و الفاظ غیر صریح بشه انجام بشه، از اونجا میگن. بعد برمیگردن مطالب خیلی خوبی دارن در اون بازگشت اخیرشون. حالا ما سریع عبارت ها میریم که مطالبی که فرمودن معلوم باشه، نکات خیلی خوبی هم در برداره. فرمودن که بله 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 جواهر جلد 29 صفحه 132. خب من و من کونهی من الفاظ نکاح، متعتو الفاظ نکاحه، ولذا لو نسی الاجل انقلب دائما. فتوای مشهور بر اینه که اگر در عقد متعه مدت رو نگفت ینقلب دائما، و حالا که اونجا گفته متعتو، با اینکه گفته متعتو ینقلب دائما، پس متعتو برای نکاح دائم خوبه. این من یه طرف، تردد است من و من، و من کون تمتیع متعه حقیقتا فی المنقطع مجازا فی الدائم، در دائم مجازه، و العقود اللازمه لا تقع بالمجاز، عقود جائزه به مجاز محقق میشه، خیلی امر درش سخت نیست، اما عقود لازمه نه. یکی از چیزایی که مباحثه قبلی هم بعد از ظهر صحبتش بود در همین فضای اعتبار همین است که خدمت شما شاید گفتم که میبینی الان یکیشه، شما میگید برای عقد لازم سختگیری بیشتری دارید تا عقد جایز. تو این فضا شما لوازم داره، شما میخواد به وسیله عقود به اغراضتون برسید، با محکم گیری بیشتری بکنید، به خلاف عقود جایزه که خب خیلی دست و پاگیر برای مردم نخواهد بود چون جایزه. وقتی جایزه الفاظ مجازی هم باشه اشکال نداره. میفهم ول عقود لازم لا تخل، و الا اگر الفا بگید، الفا بگید یعنی بگید که وقوع عقد به مجاز اشکال ندارد، لم ینحصر، دیگه مردم میگه ول میکنن، همین که اجازه دادید به مجاز یکی مجاز میرسونن به هزارها، لم ینحصر یعنی مجاز میشه زیاد.
مجاز
و
حقیقت من مشتلح نیست
در اینجا، مجاز حقیقت همون معنایست که در اصول در معانی بیان میگفتیم، یعنی استعمال در استعمال لفظ در غیر ما وضع له،
وضع شده لفظ تمتیع برای عقد موقت،
یعنی حقیقت در اونن موضوع لشونه
موضوع، یعنی تمتیعه، این شاید استعمال عرفی بیشتر در این صورت گرفته و
ما میخواد معنای مشترک رو بگیر، اون حرف دیگریه، مقابل حرف دون. شما میگید که کلمه متاعه به معنای بهرمندیه، متاع یعنی یه کالایی که ازش بهرمند میشه، متعوهن یعنی یه کالا هدیه بهشون بدید. قل انما الحیات الدنیا متاع، یه بهرهیه فی الجمله بر. اون اصل معنا رو که میخواد بگه معنی نداره، ولی ما رو حساب اشتقاق کبیر و پیدا کردن معنای واحد اینا یک چیزه، فضا اینکه عرف عرب از همین ماده متاع برای ازدواج موقت استفاده میکنه، اما مثلا از ماده حظ که اونم به معنای بهره است، فایده باز به معنای برای عقد موقت استفاده نمیکنه. این که میگه حقیقت یعنی این، یعنی
یه عرفیه نه لغویه،
حقیقت لو
یعنی در استعمال حقیقت شده نه در وصف.
بله ببینید، حتی اگر در لغت نگفتن فرمایش شما درست، یعنی لسان العرب باز میکنید، بابا من که لسان العرب جو سهاه جوهری باز کردم نیست که، عرب میگه متا یعنی بهره مندی، عرف میگن در متعب کار بردن، اگه اینه درسته
باز در حقیقت لغوی میشه مرافقات نداره. گاهی اوقات وضع لفظی در معنای حقیقیش با استعماله، مثلا طرف بچه میاد میگه علی رو بیارید، هم لحظه که استعمال میکنه داره وضع میکنه، چون داره میگن این حقیقت عرفیه رو تقریش میگن که میگن تو لغت کتبی بنگار نیمده با استعمال، با استعمال باشه یکی از شقوق حقیقت وضعی.
بله ولی گاهی در مواردی فل جمله تفاوت میکنه، یعنی چیزی حقیقت عرفی هست و حالون که حقیقت لغوی نیست میشه.
حقیقت عرفی تمامش به استعماله،
منظور از حقیقت عرف این عرف بدون قرینه میارن بین خودشون، اما اونطور نیست که در بدنه زبان به عنوان یک سطحی از زبان که مواضعه زبانی در اون صورت گرفته این حقیقت باشه.
در مقام استعمال عرف به ما انه که میخوان وضع حقیقی کنن که استفاده نمی کنن غیرت عرفیه، یعنی عرف وقتی که دارن استعمال کنن ببینن که در حقیقت سیاست هست،
وقتی عرف داره استعمال میکنه ما ببینیم حقیقت هست یا مجاز، یعنی صرف استعمال نه، صرف استعمال لا یا دلال الحقیقت
در حقیقت عرفیه ببینید که نظارت به اون حقیقت لغویش، بلا بدون نظر حقیقت لغوی که حقیقت باشد عرف وقتی او را حقیقت لغوی نبینه، یعنی کرنه اشراف نکنه اینکه من اینو به معنی حقیقتون دارم استعمال میکنم، سه حقیقت عرفی هم محقق میشه،
حقیقت میشه، یعنی اینکه این لفظ در استفاده به کار میره ولی عرف این رو در این نوع استفاده به کار میبره، لذا وقتی میخواد جای دیگه به کار میبره نیازه به قرینه هست،
خود این استفاده حقیقت میشه
داره استفاده میشه در صیغه موقت، انقدر این استعمال شکل میگیره میشود حقیقت، به نحوی که اگر بخواد در مثلا دارم به کار بره نیاز به اینه که مدتش برداشته یه قرینه کم و زیاد بشه تا بشه. این درسته، این منظور از حقیقت عرفی
منظور شما منقول بود؟
نه منقول، معنا عوض نشده، معنا لذا متعطل رو میشه در استنتاعات به دیگر هم به کار بود.
اطلاق منظور شما بود؟
یک نوع انصرافه، یک نوع استعمال، یک نوع انسی بین این معنای
اطلاق با انصراف هم بازی کمی فرق میکنم.
بله منظور اینه که این نوع استعمال یک نوع انسی بین معنای لغوی با این اراده استعمالی ایجاد کرده، به نحوی که اگر بخواد جای دیگه به کار ببره مجاز نیست ولی قرینه میخواد.
خب چیز نشید، اگه با معنی هم میخواد استعمالش رو میخواد باشه از حقیقت بکنه، یعنی خود استعمال باعث به از حقیقی بشه، حالا تغییر نه واضح مشخص نده، بازم میشه حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه نمیشه، متوجه این اصطلاح حقیقت عرفیه نشونم خدا میخوام بعدا از خدمت بسید.
بله این شبه در اصل مفهوم حقیقت عرفی هست که حقیقت عرف دیگه یعنی چی؟ اگر رسیده به جایی که قرینه نمیخواد یا اگر معنای سابق محجور نشده قرینه معینه فقط میخواد نه صارفه، خب دیگه نه حقیقت هست دیگه. آیا تدوین در کتاب لغت مگر مهمه؟ بله، ولی چرا وقتی ما در بیرون لغت مدون داریم یعنی ادعی آمدن این زبان را چکار کردن؟ مدون کردن، اسم بردن براش. وقتی لغت مدون داریم این تفکیک معنی نداره، یعنی میگیم شما میرید در بین مردم یه چیزی را میبینید بدون قرینه به کار میبرن، اما میاد همین را تو دیکشنری رو پیدا کنید، تو فرهنگ لغت پیدا کنید، نیست. این اسم شما چی میذارید؟
این میشه حقیقت لغویه به وضع تعیونی. همه اول وضع حقیقت شرعیه میگنم.
بله.
حقیقت لغویه به وضع تعیون لازم نیست، یعنی قوام حقیقت لغویه بینیست که وضعش معین باشه.
بله، اون که معلومه.
اون دقیقاً فرقش کنه تمام شما چی شد؟
تفاوتش بعد از تدوینه و قبل از تدوین.
خب تدوین هم که ملاک نیست.
تدوین ملاک تقسیم بندی ثبوتی نیست، اما ملاک تقسیم بندی علمی برای اینکه دو تا فضا رو از هم دیگه جدا بکنید که هست. شما مثلا اگر یه چیزی باشه که بگید در عرف عرب این حقیقت لغوی نیست، اما حقیقت عرف عرب هست، درست شد؟ و میدونید که تدوین در یک مرحله انجام گرفته، شما میفهمید که این حقیقت عرفی نمیتونید مثلا برای ادله شرعیه به کار ببرید. چرا؟ چون حقیقت عرفیه است که دوام نداره، استصحاب قهقرایی با تدوین ها، با بدنه تدوین نداره، از تدوین اینم رادعیت داره، از اینکه شما بتونید این حقیقت عرفیه رو با استصحاب قهقرایی ببریدش تا زمان صدور روایت. خود همین کاشف علمی که تقسیم بندی علمی میشه، میگه حقیقت عرفی است، لغوی نیست، پس شما به این حقیقت عرفی نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ چون بعد عصر تدوینه و تدوین متأخر از عصر صدوره، درست شد؟ پس بنابراین نمیشه. حالا بازم خود حقیقت عرفی در یکی دو جا اصول بحث شده، در بدایه که یادم اون عطارزه احوال که بحث میکردیم، اونجا اون اواخر بحث بود، تو جامع مباحث اصول آجام بود، میشه حالا تو نرم افزارا بگردیم. الحقیقت العرفیه بدایه الافکار مرحوم امام زهیر الله در بحث تعارضه احوالش که بودیم اونجا داشتن اینا و سایر موارد. میشه حالا بفرمایید.
بعد اینجا اینه که نکته اینه که ماده متا نرفته توی یک جلی، فقط صیغه متا تو داره اونجا به کار بودیم که
برای
اصلا وضع تعیونی نیست، یعنی معنا عوض نشده، انگار یک صیغه دارم سوالی میپرسم، یک صیغه یعنی یک قصه چطوریه؟
نه اینطور نیست. شما ببینید واژه های مختلف معروف اون کلام خلیفه دوم، متعتان محللتان کانتا فی زمان رسول الله، انا احرمهما و اعاقب علیهما. متعتان
اگر تمتی رو توی متاع به کار بود، کالا اینجا مجازگویی میشه،
یعنی متاع رو برای متاع به کار نبرد،
برای یک موبایل بکنم.
خب
برای موبایل بکنم، یه متاعی دستم. خب. اینجا مجاز نمیشه الان ظاهرا،
یعنی
غیر از متاع. خب منظورم اینه مثلا که وضع تعیونی پیدا نکرده به متع، به متع یعنی لفظ متع،
متع نه متع
نه، خب فعله، پس یعنی اصل معنای لغوی تغییر نکرده، یک سری استعمالات توی کانال خاص تغییر پیدا
کلاً. توسعه زبان همینه، اونایی که قائل به روح معنا برای یک لفظن همینا میگن. ابن فارس در مقایسه لغت چیکار میکنه؟ اول مطلب خوبی گفته، میگه من تکلف به خرج نمیدم، ولی میگه بناء مقایسه من بر اینه. دوتا کتاب، دوتا سه تا کتاب لغت داره، صاحب یمالونه جمعه چی داره عرض کنم که الجیم، دوتا سه تا توی این نرم افزار قاموس و نور هست، مال ابن
فارسه.
بله
کتاب الجیم مال ابن فارسه،
کتاب الجیم مال اون نیست، جمهور مال اون. حالا هست این، من الان دیگه وقتم خسته میشه اون کامل بخوام، اونم که آدم هست میره، چه برسه به اونا که بخواد بیاد. عرض کنم که نگاه کنید تو خاموس و نور، تو بخش کتاب برید تو بخش مؤلفین، بخش ابن فارسه که بیارید، کتابایی که از او تو نرم افزار موجوده میاد، سه تا به نظرم شاید از صاحبی هم را نوشته برای صاحب ابن عباد شد. هر سه تا هم کتاب خوبیه. ولی خب بناء مقاییس ایشون بر چی بوده؟ مقاییس یعنی میگه هر ماده لغوی تا ممکنه یه اصل روح یک معنای واحدی هست در همه استعمالات ساری و جاری. گاهی هم میگه اصلان سلاست و اصول که کتاب بسیار عالیه و از چیزهای خیلی خوبش همینه که اولین کتابه و نویسنده هم از اجلاء اهل سنت خیلی براش احترام قائلن، ولی توی این مقدمه کتاب فیه تشیع بلا رفض، رافضی نبوده اما یه جمله تشیع درش بوده. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین در باب تشرفات معذرت بقیت الله صلوات الله سلام علیه از ایشون نقل میکنن، میگن ما ادیب معروف ابن فارس نقل میکنه برای ما. بعد ابن فارس هم چون یک شخصیتی عمومی داشته که بین اهل سنت خیلی، ببینید عبارت را میگه که برای من نقل کردن العهدت علیهم، یعنی خودش نمیگه من معتقد به اینا هستم اینجوری که بیا بعدا بگم اینم رافضی یا دو نمیدونم، میگه العهدت علیهم نقل میکنه. روایت بسیار جالبه، میگه در منطقه همدان اسد آباد یک گروهی هن که همه شیعه هن. بعد وقتی میری اونجا میپرسی شما چرا شیعه شدی، میگم بزرگ ما جد ما سفر حج گیر افتاده بوده، حضرت آمدن نجاتش دادن و او سنی بوده، بعد از اینکه توسط حضرت نجات پیدا کرده اینا همه خودش و طایفه شدن شیعه. اینو کی نقل میکنه؟ ابن فارس به نقل مرحوم صدوق در کمال ما اثرم بودن ها. ابن فارس 390 خورده وفاتشه، شیخ صدوق 381. منظور ایشون اینجوری کار کرده لغت رو. شما اگه اینا میخواد بگه خوبه الان مراجعه کنید مقاییس، میگه المتا مثلا اصل واحد یدل بر یه معنای خیلی قشنگ که اصل این معنای واحده. البته باز حالا توی اینا تذکراتش خوبه طولش نمیدن. در این حال معنای واحد در اشتقاق کبیر با روح معنا باز دوتاست به دقه. روح معنا دوباره چیز لطیف تریه که میگن که هر لغتی دلالت نداره بر معنای واحد فقط، بلکه بله معنای واحد یه چیز، روح واحد چیز دیگریه. یعنی شما میتونید بگید که مثل مقاییس فقط معنای واحد ها میگه، میگه من تفحص میکنم یک ماده لغوی معنای واحد، تو مقاییس کاری با روح واحد نداره. اما وقتی شما میرید سراغ روح واحد میگید همینی که مقاییس میگه معنای واحد دوباره یه فؤاد داره، یه جوهره داره، اون اصل کاره. اونم دیگه یه تفاوت های ظریفی داره که میگن. حالا متا اگه شما اینا میفهمید تو قبوله،
اما تو استعمال عرفی متعه هست متا هم هست، این دوتا از جهت عرفی
متا را
دوتا مشترک لفظی هم اینا
دوتا کلمه عرف متا را برای منقطعه به کار نمیبره، اگرم بگه میفهمن که داره با قرینه مجاز میخواه بگه متا هیه متا اللهو، اگه گفت میفهمن داره با قرینه مجازیت ها به کار میره، اما اگه بگه متا لغتیست که به کار میره بدون قرینه.
مثلا ماده مشترک در معنی مشترک کنه زارب و مضروب دوتا معنی مختلف هن. اصلا مشترک لحظیش مشترک هم نیست، زارب فاعل این مفتوش درسته ماده شیه که متا و متا ماده شیه که اون معنی
که بوده معنی انقطاع تو هیئت یا تو ماده هست
خصوص متا تو
ماده این انقطاع تو هیئت با هم دیگه هیئت نیست تو ماده هست درست میگن یا اشتباه رو اگر انقطاع رو ما تو ماده متا داریم میگیریم این اگر تو هیئت باشه هر بار درست زاره و مضروب ولی اگر تو ماده باشه با متا باید یکی باشه
معناش که نه تو ماده است تو هیئت تو کل این ترکیب هست که معنی یک لفظ مال مجموع ماده و هیئت
دیگه چیز سوم نداریم ماده هیئت مجموع یا ماده این معنا رو داره یا هیئت این رو داره دیگه مرکب از ماده و هیئت که توی معنا وارد نبودن دارن فرض مرکب
چرا ما یه جور این چند جلسه پیش بود رو مباحث بود حاشیه‌ای دارم مرحوم آسد علی قزوینی بر قوامی قدر تو فضای طلب این حاشیه رو خیلی قدر میدونید حاشیه مرحوم آسد علی قزوینی جدا هم چاپ شده تو نرف سارم هست کتاب جدا خیلی حاشیه های محققانه ای. و اگر مثل شخصیت شیخ انصاری و رسائل و کفایه اونا پیش نیامده بود اینا خیلی باز رواج داشت. خب بعد دیگه کفایه و شروعش و اینا و الا قبل از اینکه اینا رایج بشه، حاشیه های اسد علی قزوینی و هم قوانین چاپ قدیم ببینید، سید علی قوانین قدیم ها نگاه کنید، سید علی زیاد حاشیه داره، حاشیه خیلی خوبیه. همین اوائل این قوانین مرحوم آقای اسد علی وضع رو تقسیم میکنن، میگن چهار جور. اول میگن دو جور وضع نوعی شخصی، درست شد؟ بعد وضع شخصیش را سه جور میکنن، میگن وضع نوعی وضع مجازاته، وضع شخصی وضع مجموع هیئت و ماده با هم، وضع هیئت به تنهایی فی ای ماده، وضع ماده به تنهایی فی ای هیئت. این بحث بحث ظریف و خوبیه.
اما
خوب
از مرکبات رو برمونه میکنم، یا وضع
هیئت
یا ماده است.
اون مرکباتی که شما میگید درست، اون جمله منظوره دونه،
یا مرکبات یا ترکیب هیئت و ماده. ولی خب خودت الان تو متعتو کرد
ببینید
چیه الان.
الان رجل
بله.
رجل یه دفعه مادهش وضع شده، یه دفعه هیئتش، یا نه رجل وضع هیئت و ماده با هم بوده،
مثلا با رجل دو تا چیز کاملا مختلف، ماده رجل با هم دیگه داره وضع میشه.
یک هیئتی با یک معنای جدا وضع نکرده فعل، اونم فعل، بعد دیگه ببین اینا بردمش ذیل هیئت فعل، اونا بردمش ذیل هیئت فعل، ولو هیئت داره هیئت صرفی، اما وضع جدا نداره.
این وضع ماده است، میگن رجل فعل وضع شده، رجل نکاری به هیئتش نداره، رجل وضع شده برای این معنا، رز نبرد شده برای اون معنا.
ماده رجل وضع جدا نداره، اون خمیر مایش فی ای هیئت ضربه را شما میگفتید ضربه ماده داره، بعد میگفت خود مادهش هم مستره دیگه، بعد به دقیقه میگفتی نه بابا خود مستر هم هیئت داره، هیئت مستر واضح وضع کرده. پس ماده ذره به چی بود که وضع شده بود برای ذات الحدث؟ اون موم، اون ضرب مومی که ضرب هیئت مستری هیئته، ضارب هیئته، اون زاد و را و با، یعنی زاد و با و را مرتبن، درست شد؟ اینا میگیم ماده، این خودش وضع شده، وضع شده لعی هیئه، اما این وضع خاص داره. ولی زمان معاصد علی آخر کار گفتن که خوبه که اون دوتا وضع هم رو بگیم نوعی، ولی اصطلاح بلینی اینا رو میگفتن شخصی، وضع مجاز رو میگفتن نوعی. خب حالا در متعه، البته شما فرمودید انقطاع در مادهش هست یا نیست، تو بحث‌های اشتقاق کبیر این خیلی نزدیک به ذهنه، اگر هم حوصله کردید بعدا خودتون تحقیق کردید، تمام لغاتی که در زبان عرب ت دو نقطه داره یه جور معنی قد توشه. این ریخت بحثش بحث اشتقاق کبیر دام، برای شما برید منزل بردارید ملاحظه کنید. یه زمانی من علاقه به اینا داشتم، این متأسفانه نرم افزار را نبود، باید بگردید تو این کتاب، سخت. حالا که هستم که دیگه هیچی، ما نفس آخره باید بریم، اینا دیگه نوبت شماست جوان ها که انشاءالله چی بکنید استفاده کنید از نکته ها رو. یعنی الان به راحتی با وقت کمی میتونید تمام واژه هایی که در لغت عرب ت داره، فاول فل، عین الفل، لام الفل داره و مضاعف های ثنایی، میتونید دست بیارید ببینید یه جور توش معنای قطع هست. تب بت، هر دو تاش، بت با تعداد نقطه، تب، هر دو تاش توش قطع هست یا نیست؟ حرف هست و خیلی روشنه، خیلی سریع به ذهن میاد. اون وقت اینم حالا مت، مت مات، یعنی خود موت یه جور تمام شدن کار است. موت تش دلالت داره بر انقطاع یک امری، مات. اینم متاع، این بله تیرا داره، اما اینم داره بله. گویا قل حیات دنیا متاع، بهره هست اما بهره مندگار نیست، تمام میشه میره. خیلی عظیم. حالا این معنی نداره، معنی اصلیش و اشتقاق کبیر. اما اونی که شما میفرمایید یکی را میگیریم توی مسیر به کار میبریم، وقتی کثرت استعمال یک هیئتی با یه ماده‌ای زیاد شد، به نحوی که تا عرف میگن همین میاد تو ذهنش، نه اینکه اون معنای لغوی بیاد با قرینه متکلم بخواد منطبقش کنه در مدلول تصدیقی بر متعه. درسته؟ اگه اونجوری شد کلمه متعه، کلمه مستمتعه، کلمه ارز کنم تمتی متعه رفته در بدن زبان، یعنی حال دیگه اگه لغت تدوین کنم این میسن. اینجور نیست که شما ذهن مخاطب به سراغه کلی بد برگرده. اینطوری حالا تو آیه شریفه چیه؟ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. این آیه الان آیاتیه که اهل سنت خیلی تشکیر هستن راجع به رساله بن. باز خدمت شما گفتم ها، آدرسش دادم یا نه؟ همینجا عرض کردم، بله گفتم بن باز مفتی یک کتاب داره مفصل هم هست، 30-40 جلد شد. یکی از مقالات ممتع این کتابه بن باز که تو اشامل هست بحث این متعه است. اول میام میگه که دیگه واضحه و خیلی، یعنی از جزء مسلمات اسلامه که متعه چیه؟ باطل است و حرامه و زنا است، از این حرفایی که سنی ها میزنن. اولاد متعه دیدید میگن اونا اولاد. خب این که اول میگه، بعد میگه که خب حالا این از نظر وضوع حکم گیری نداریم، از نظر بحث استدلالیش کار مشکله. بعد شروع میکنه از آیه قرآن و حدیث و اخوال، میرسه تا جایی که آدم تعجب میکنه از اینا، خودشون حنبلی اینا. میگه که استدلال میکنه و میگه احمد حنبل قائل به کراهت متعه است. بن باز میگه بعد امام اهل سنت خود شما حنبلی هستید هم مثلا بیا حنبلی هست امام شما میگه که مکروه، بعد اینجوری داد و فریاد را میندازید علیه شیعه که اینا قائل به اینا. امام شما داره میگه مکروه. وقتی میخواد جواب بده خیلی من رسیدم اینجا گفتم چی میخواد جواب بده؟ از خودشون شیعه که نگفتن که احمد ابن حنبل قائل به کراهت، خودتون دارید میگید. وقتی میخواد جواب بده میگه که بل احمد قولا و قیل به رجوعه، دو تا قوله و برگشت. عجب، پس امام شما یه مدتی رافضی بوده دیگه، یه مدتی قائل بوده به کراهت متعه و جوازی، بعد برگشته. این شد امر مسلم فقه اهل سنت؟ اصلا هنگامه این مقاله او و سایره نشونم. حالا منظور این بود جایش که میرسه همین آیه است، میرسه که آیه استمتعتم به استمتعتم، میگن ظاهر لغت استمتعتم یعنی انقطاع، نه یعنی کارده. همین بحثایی که الان داریم اینجا. و جالب ترش اینه که در یک کتاب های مهمشون، صحاحشون، سند های حسابشون خودشون نفی میکنن، از ابن عباس که میگه اصلا آیه اینجور نازل شده، فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسما فآتوهن اجورهن، که اینم دیگه تو بحث قرائات و بحث های سایر اینا خیلی مفصل جالبه که خود اونا دارن نقل خودشون که آیه الى اجل مسما داره در قرائت ابن عباس.
دو تا قرائت دیگه هم داشت
غیر ابن عباس، یعنی بلی همین الاجل مسلم هست دیدم، بله یعنی غیر ابن عباس، شاید ابن مسعودم بود، عبایی هم شاید بود، بله. خب عرض کنم که آجی آقا زیاد میگفتن از این قضیه کی بود، حالا ایشون قبول داشتن چون زیاد میگفتن مهمفر که با محمد ابن عبدالوهاب رابطه داشت، نوشته اونجا تو اون کتاب مستر همفر کتاب من، اونجا میگه که خواستیم که رابطه برقرار بکنه با یک زنی که جاسوس انگلیس بود، این خواستیم متعه او بکنیم. قبلا گفته بود که من از عمر بهتر میفهمم، قبلا گفته بود اینا من یادم بود، اینجوری میگه و مغرور بود که من. رسیدیم به اینجا گفتیم خب این خانم برای شما متعه میکنیم، گفت که متعه حرامه، گفتیم که نه حرام نیست که، قرآن میگه فمستمتعتم، ببینید اینجا میگه قرآن میگه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، گفت که عمر حرام کرده. گفتم خودت گفتی که من از عمر بهتر میفهمم، گفت تا گفتم خودت گفتی ساکت شد، من روحیه ابن وهاب دستم بود، میدونست وقتی ساکت میشد دیگه پذیرفته بود، وقتی ساکت شد گفتیم خب ترتیبش بدید. بعد دیگه این آمد و اینا آیت الله بهجت زیاد تکرار میکردن. من خودم کتاب رو نخوندم به تفصیل، ایشون اینا رو ده ها بار میگفتن قبل از درس که این جاسوس اینجوری، بعد دادم متعی او دنبالش که میگه که جایی رسید که دیگه این متعی به او همون شرب خمرم دنبالش اومد و چیزهایی که میگه بعد دیگه نماز صبحش دیگه تمام شد. اون ایشون میفهمه تعبیر آجه آیم مثلا شواهد صدق داره، مثل آجه آیم آم و مکرر مطالب از من. یه وقتی خوندم دیدم که انهو چند دوره آجه آقا کل اینا گفتن قبل، من نخونده بودم به تفصیل، ولی قضایی که ایشون میگفتن قبل از درس، قبل از درس صحبت میکردن اینا را میگفتن و ایشون اینا من چند بار میگفتن شواهد صدق داره. بعد من دیدم مخالف خیلی داره این کتاب، میگن حتی یه کسی میگه من اون کسی که اینا نوشته رو میشناسمش تا این اندازه. خب اون کسی که میگفته من یه دفعه دیده بودم پیرمرد در تهران، شنیدید یا نه؟ ولی بعیده که ایشون مثلا یه پیرمرد اینجور
مصریه. بعد میگن که چی دم هست تو دعواهای مصر و اینا چیز شد و همون که خونده بش و همون شواهد اینوری هم زیاد داره، شواهدی که آدم باورش نمیشه، که یعنی که احساس میکنه که یه جایش دیگه چسبوندن، یه شبه دیگه چسبوندن. موارد اینجوری زیاد و من که خودم میخوام این احساس داشتم، چون یه مصریه اینو تو دعوای بین همین وهابیا و اینها و که وهابیا رو ضایع کنه، یه مصری اینو در واقع تضمینش میکنه، داستان هم میمیسه. هیچ جاش هم اول اینا چی چیدن بشته که این کیه چیه کجاست اینا، یه دفعه شروع میشه که من رفتم کنم اینجا دیدی کتاب رو خودش رو
دیدم. بله از من که اول نخونده بودم آجا تکرار میکردن زیاد، ایشون خونده بودن و عبارتشون این بود که شواهد صدق داره. ببینید ایشون یه غیر از مطالب علمی یه تجربه یاته عمرم داشتن، شنیدن یه هایی داشتن از اوضاع مختلف از قدیم که عجائب بودنم با حافظشون، حافظه آیتونو بجرد غیر جهات معنوی و کراماتشون باید یه کسی ببینه چجوری بود که عجائب بود حافظشون. اون وقت از همون طفولیتی که 12 سالگی مشرف شدن کربلا، قضایا همه یادشون بود، شنیدن ایهای این سالها مطالب قبل و بعد و اینجوری بود. ایشون با مجموعه اینا میگفتن شواهد صدق داره، حالا که همش درست باشه غلط باشه اینا اینجوری نمیگفتن، دعوشون این نبود، دعوشون تایید مطلق نبود، ولی ازا میگفتن شواهد. ولی شواهد یعنی یه چیزایی که انسان وقتی به هم وصل میکنه میبینه نمیتونه از ابتدا نقطه تا آخر همه دروغ باشه. حالا هرچی، منظور که میگم اون زنه رو دادیم بهش متعی او و مستمتعتم بهی من هنه. خب حالا عبارت کجا رسیدیم؟ و الا لم ینحصر، منحصر نمیشه مجازات، مضافن الى ما ان تبریات من الاجماع علیه، که تبریات نقل اجماع کردن برای اینکه لا تقع بالمجاز در خصوص متعه نقل مجاز شده که نکاح دائم با متعه محقق نمیشه. خب و الا ما یعنی مضافن الا ما فی النکاح من شوب العباده التي لا تتلقى الا من الشارع، عبارت همینه دارم درست میبینم، تتلقا الا من اشار. یه بحث خوبیه، نمیدونم جلو تصحبتش کردیم یا نه، نکاح عبادت است یا نیست. مرحوم صاحب جواهر اینا دیگه فقط آدرس میدم خود مراجعه کنید دیگه نمیخونم. اول کتاب نکاح یه بحث چندین صفحه یه خیلی جالب اونجا دارن راجع به این که آیا نکاح استحبابش چجوریه، مستحبش به چه نحویه. استحباب و نکاح مطلقاً علل مشهور، این اطلاقش ها بحثای خوبی دارن و مفصلم میگن که استحباب مطلق رو سر میرسونن. فقط یه چیز جالبی دارن که آخر کار میگن خب حالا اگر با درس همراه شد چیه؟ یا نکاحه یا درس خوندن. ولی اونا کجا بود؟ یه صفحه بود که از جای جالب جواهره که میگن حتی اشتهر انه زبه حل این فی فروج النساء، مرحوم صاحب جواب دارنه، میگه اگه اینجور شد آیا بازم استحباب نکاح میمونه یا نه؟ دیگه کسی ازدواج کنه دیگه ذوب حله میمونه. ببینم صرفش ها را اگر توی نرم افزار ها باشه سریع پیدا میشه، من قبلا دیده بودم
همینجه.
بله بله بله، در استحباب
استحباب نگاه مطلقه است همین 14
14 نه مطلقه، نه این خصوص ذوب حل علم ها همینجا هست؟
نه
مقصود من وقتی میرسن صاحب جواب میگن با اول ببینید به طور محکم میگن با استحباب نکاح هیچ چیز نمیتونه مقابله کنه، درست شد؟ میگه حالا تحصیل علم میتونه، من اینجاش منظور منه که جای جالبه. خب میگه حتی اشتهره، اینجور عبارتی دارن، حتی اشتهره که اینجوری شد. حالا در صفحه 22 32 32 بله اونجا میگن که فالواجب حینئذ تقدیمه، تقدیم علم و یعارضه و الاجتهاد فی قطع ما یقدر علیه من الاوائق الشامه ان تحصیله و لا ریب ان التزویج من اکبر الشواغل و اعظم الموانع حتی اشتهر ان العلم ذوبه و قیل من تعود لم یفلح، یا چی؟ لم یفلح. بله این جالبه در این که صاحب جواهر با محکمی که با همه مقابله کردن که هیچ چیز نمیتونه جلوی استحباب نکاح را بگیره، میگن الا طلب اجتهاد و علم و این که دیگه این فرق داره. خب حالا این منظور منه، همین جا صفحه 32 به صفحه 22 همین الان در همین را عرضم کنم، این صفحه 32 بود، در صفحه 22 و اون دارم بحث عبادیت نکاح را دارم و اینکه در عبادت در نکاح شوب عبادیت، این بحث خوبیه اتفاقا، هم جهات فقهی داره جهات اجتماعی داره، باز خوب واضح بشه. مرحوم صاحب جواهر و تحقیق المقام در صفحه 22 در همین جلد، حاصل تحقیق ایشون اینه که میگن که نکاح واضحه که واجب تعبدی نیست، که صحتش مشروط بشه به قصد امتثال. خب این که گیری هم نداره بگیم عقد نکاح باید مشروط به قصد امتثال، این اصلا چیزی نیست که درش دبین. اما یعنی چه نکاح امر عبادیه؟ عبادیت باید ببینیم این معنی که ایشون فعلا میفرما اینه، میفرما خلاصه خدا متعال امر توسلی هم امر که کرده که شما میتونید استنادن به امر مولا ولو امر او مشروط وضعی به قصد امتثال امر او نباشه، شما قصد امر او بکنید میشه عبادت، پیرن دونا تطهیر میکنید
ماهیتا پس عبادت نیست بلکه به قصد
فرمایش ایشون این میشه
من
مثل سائر توسلی ها. حالا به نکام اینجوره این که پس نواز بودم
تو
کسی
تو
پیاده رو هم
با
دست غربت رو بده و هم
شبه
عبادیت
بدم. بله
یعنی مثلا خدا رحمت
رو
مدرسه می رفتیم، اول بار شنیدم تو زنم مرحوم آقای پاک نجات بودن یزد خدا رحمتشون کنه با اخویشون، خیلی خدمتشون بودیم مفصل، خیلی بزرگوار بودشون، می گفت که دوچرخه سوار می شید می تونی ثواب ببرید و ایشون اینجوری می گفت، میگفت اون زمان دوچرخه نوان از هند می اومد از خارج می اومد، میگفت بگید این اقتصاد مسلمان ها داره پول میشه میره تو جیب دیگران، من این دوچرخه را سوار میشم باش مدارا میکنم که سری خراب نشه که مجبور بشیم بریم یکی دیگه دوباره بخریم، پول بدیم به اونا یکی دیگه بخریم، ما همین که قصد میکنید مدارا کنید با چرخ برای اینکه این صرف قصد قربت اونجوری هم وجهش هم معلومه، به خاطر این خدا رحمت کنه میگم میشه عبادت. خب اینا معلومه همه اینا رو میشه قصد عبادیت بکنه، خود
عبادیت میشه
نه من عرضم اینه که این که ما میگیم نکاح شوب عبادیت داره بیش از این است، نباید به همین محدوده اکتفا بکنه.
این رو ثواب اصلا عبادت نیست، این کار ثواب برده میشه، اصلا عبادت مفهوم چیز داره،
یعنی مراکب اعتباری که عبادت هم شده باشه نیست، مراکب اعتباری به عنوان عبادت نیست، مثل حج و نماز اینا نیست. این عبادت این نکاح یک مراکب اعتباری هست، اگر اجزاش حفظ میشه مثل اجرا سیبا مثلا گرفتن شهاد همسایه اینها، این مراکب یکی شارور عبادت نیست.
بله، یعنی صحت نکاح وضعا مشروط به امر نکاح بشه مثل امور اعتبار، این هم اقتضا نداره، اگرم اقتضا داشته باشه تزاحم ملاک داره، چقدر لوازم داره که بخواد اینو باطل میشه، موارد بسیاری متمشی نمیشه و همسان، ولذا اینا ما گیر نداریم، واضح هم هست در فقه نزد کل مسلمین که نکاح صحتش وضعا مشروط به قصد امر نکاح شارع نیست. خب اما اگه بگیم عبادتیت داره نکاح، صرفا منحصر میشه به خود او که قصد کنه اون امر توسلی شارع را یا نه، ملاحظه میکنید؟ این صرف همینه یا بیش از این میشه؟ همسر اگه اینجا بگیم بیش از این میشه، به شواهدی از رواتنا بیاریم، مطالب اجتماعی خوبی هم بعدن آثار اجتماعی میشه ازش نتیجه گیری کرد. میشه
یکی از ثمرات خیلی مهمش ما چون مدتی داریم سرش کار میکنیم این است که اصلا دو تا نگاه در باب همین مسئله ازدواج هست. نگاه سنتی ازدواج رو عقد الهی میدونه، برای اینکه با عقد محبت ایجاد میشه، کل مسئله رو تو فاز رابطه عبودیت میبینه، رابطه خدایی میبینه، اصلا خود پدیده رو تو نگاه مدرن که هم تو روانشناسا حوزه‌دیگر هم رایج شده این است که نه خودت باید این علقه رو ایجاد کنی، نه. اون جعل بینکم مودتا و رحمه رو الان امروزی تو روانشناسی میگن آره اجعلو یا اف بدع بینکم، اصلا نه که خدا جعل کرد، خودتون رفتید یه کاری کردید که این شد. ولی خیلی توی تحلیل
یعنی صرفا نیست که شما یه امری همه آمده به خدا بندش کنید، نه، یعنی تفاوت اینه در امر توسلی صاحبه من فرمودن، حالا من دیگه عبارت نمیخوام، خود مراجعه کنید، اگر دیده اینی که من عرض میکنم کم بوده چیزی داشت بعد تذکر بدید در جلسه بعد. این وقتی شما امر توسلی یا چون خدا امر کرده درست برای خدا انجام میده، لباس نجس شده، الان تطهیر این لباس مشروط نیست به قصد امر، اما شما برای که نماز بخونید مقدمه اوست و هم حتی این که خدا فرموده درست شد قصد ثواب بکنید و اطاعت امر رو بکنید، چون من اگر خدا نگفته بود پیرانی رو تطهیر کن برای نماز بخون نمی کردم، چون خدا فرموده می کنم، اما خدا مشروط نکرده به قصد امتثال امر او برای امتثال من، خود من کردم، یعنی اقدام از ناحیه منه برای اینکه ثواب ببرم، درست شد؟ این عبادیت میشه، اما عبادیتی که یلل عبده منل عبده، سبقه عبادیتش از ناحیه تصمیم خود عبد، اما نکاح عبادیتش منل ربه منل شارعه، یعنی خود شارع کاری کرده ترغیبی کرده که اون رنگ رنگ چی بهش داده؟ رنگ عبادیت بهش داده. خب از اینجاست که باید ببینیم چند جور عبادت داریم ما. یک تعریف عبادت میگیم خب عبادت یعنی چی؟ یعنی واجب تعبدی مشروط است به قصد امتثال امر، این جور عبادت. یه جور میگید عبادت یعنی اونی که نه شما به خدا بندش کردید عبادت از ناحیه شما شده. ما میتونیم یه جور دیگه عبادت داشته باشیم که واجب تعبدی اصطلاحی نباشه که شرط وضعی داره، بله، ولی قصد امتثال هم بتونه بکنه، قصد امتثال بتونه بکنه. حالا در بعضی مثالاش بزنیم، ولی مثالا خدشه داره، ولی به پیشرفت ذهن خوب. شما در حج از جای خیلی جالب حج اینه که رمیه روز 11 و 12، روز 10 ما فعلا بذاری چون اختلاف فتواست، رمی 10 هیچ میره روز 10 وارد منا میشه، میره جمره عقبه رو رمی میکند و نهر رو حلق. روز عید تمام شد. فردا روز 11 و پس فردا 12 باید رمی کنه در منا 3 جمره را، درست؟ عمدن نکنه و نمیخوام بکنم، حاجی آمده من نمیخوام، به طور عمد آمدن مختارن رم رو ترک کنه. فتوای مشهور چیه؟ حج صحیحه. حتی تا اینجا رفته که مثل مرموم آقای خوینا که دقت های کلاسیک دارن، گفتن چطور میشه که پس جز مناسک نیست؟ ببینید تو شهر برو میگن پس رمی جمرات چون اگه عمدنم ترک کنه باطل نیست، یه واجب مستقلیه به حاجی میگه انجام بده، ندادیم خب چوبت میزنیم اما ربطی به حجت نداره. خیلی خلاف ارتکاز فقه و متشرع است که بگن رمی روز یازدهم جز مناسک حج نیست. ایشون به خاطر این مجبور شدن اینا فرمودن. حالا در اینجا بیایید، شما چه مانعی داره که جزء حج است اما وضعیت نداره؟ واجب تکلیفی محضه. نکنی چوب میخوری اما حجت صحیحه. جزء حجم هست ولی جزء تکلیفی، نه جزء وضعی. حتی جزء الماهیه است، بحثاش مفصلم قبلا چندین با هم، و حتی جزء المکمل قنوت. همین مرموم آقای حکیم و مرموم آقای خوینا دارن میگن قنوت معنا نداره، جزء مستحب، یه عملی مستحب مقارن صلات. آخر قنوت جزء نماز نیست، عمل صلات نیست. گمانه میکنم شما قبل از اینکه این بحثای کلاس بیان احدی بگه که قنوت جزء مستحبی نماز نیست. جزء مستحبی، جزء مستحبی یعنی چی؟ اگه جزء خود نیاوردی نماز نیست. اگر جزء نیست خب نیست دیگه، هم حرف ما میشه. ما عرضمونه نه، جزئیت علا انبا. شدیدترین نحوه جزئیت، جزئیت وضعیه هست که اذا ارتفع ارتفع الکل. اما یه جور جزئیت داریم، جزئیت تکلیفیه. جزئیت داریم جزئیت مکمل، جزئیت ندبیه. اینجا تو مسئله میگفتن دوشن با بحث شهادت ثالثه بود که جزء اذان هست یا نیست، میشم تخریب میکنم و چند تا مثال زدم همجا عرفی. لحیه برای یک انسان جزء بدنش هست یا نیست؟ واقعا هست یا نیست؟ بله؟ حالا اگر رفت اصلاح کرد دیگه جزی از بدنش رفت؟ ببینید در این حالی که شما الان راحت گفتید عضو جزه، اما جزه مقوم که نیست. حالا بیاید لحیه را بیاید انگشت، ناخن بگی، ناخن میخواد بگیره، اینا مثل لحیه است. اما انگشت، انگشت جزء بدن او هست یا نیست؟ هست. نیست؟ هست. اگه قطع شد بدن رفت؟
نه.
یا بازم هست؟
هست بدن.
جزء است، جزئی بالاتر از لحیه، اما باز جزء مقدم نیست.
اون فرق رکن و غیر رکن میشه گویا. این مقدار رو که میپذیرن که ممکنه یه جزء جزء باشه ولی با رفتنش کل نره. این اندازه
نه، اتفاقا تو قنوت که میرسن نمیپذیرن. ما اینو قبلا بحث میکردیم از مستمسک رو حکیم آوردم. تام ببینید اونجا که دلیل شرعی و مسئله شرعی واضحه، همین حرف شما رو فرمودن، تقریرم کرد. تو قنوت که میخوان استدلال کنن که جزء صلات نیست، یه مستحب مستقل، همینا رو میگن. میگن میشه که مقوم عند وجوده غیر مقوم عند عدمه، میشه نمیشه؟ نمیشه، درست شد؟ پس اگه جزء هست، وقتی هست جزءه، وقتی نیست کل رفته یا نرفته. در قاعده صحف که میرسن قبول میکنن. مطلب خیلی خوبی نظیر مرحوم آجار زحمدانی تو موبایس فیق چند سال پیش بود، میرسیده بودن تو امتثال عقیبه، امتثال برای تف وقت فرموده بودن که نمیشه، محاله. آقا چطور میگید این محاله به استدلال استحاله فقهی؟ بعد اتفاقا اون جزء مصباح الفقهی رو من نداشتم، یکی دیگه آقایون داشتن و تو نرم افزار رو، تو نرم افزار هم شاید نبود و بعد آوردن. هرچه بود در بحث جماعت، اونجا که شما نمازی که خوندید میتونید با اینکه خوندید دوباره به جماعت اعاده کنید، قشنگ چون دلیل تام بود خودشون تقریر کرده بودن. امتثال که معقول هم هست اونجا بحثش کنید. ببینید وقتی فضا بازه بعد شبهات عقلیه میاد خوبم سان میده، اما وقتی دلیل از ناحیه شعار تام است میرن میبینن اینجور نیست. حالا همین بحث را جزئیات را ببینید در قاعده لاتعاد که در مستمسک مطرح کردن. شما سوال خیلی ساده، سجده، یک سجده جزء نماز یعنی؟ جزء مقومه یعنی؟
هست یه ای سجده عمله انجام نده بود
اگه مقومه هم رکنه
هم یک سجده را عمدن انجام نده صحیح نماز؟
نه اگر عمدن نه فرقی که بین رکن و غیر رکن زدن
تو سهوش دیگه تو سهوش. آیا سهو ما مقوم و غیر مقوم را تعیین میکنه؟ یعنی مقوم عند الذکر غیر مقوم عند السهو، این معقوله؟ در یه طبیعت بگیم هازا فی هازه طبیعه مقوم عند الذکر غیر مقوم این دسته میشه؟ آقای حکیم فرمودن ماهیت مراتب داره، اونجا قشنگ توضیح میدن. درست هم هست، مراتب داره چی؟ یعنی ماهیت تشکیک درشه. شما هیچ مانعی نداره که اجزایی برای ماهیت در نظر بگیرید با یه شرایطی جزئیت خاصه داره، جزئیت ذکریه داره، معقوله؟ از واقع معقوله. خواهی که جزئیت ذکریه معقوله، جزئیت عرض کنم مکملیه، جزئیت ندبی هم معقوله، جزئیت تکلیفی هم معقوله. جزئیت تکلیف این چی؟ یعنی حتما باید انجام بدی، ندیم اسیان مولا کردی، اما در این حال مولا میگه ولو نکردی چوبت میزنم اما اعاده نکن، معقول نیست؟ چرا معقول؟ نمیگیم جزئیت تکلیفیه، ما اسمش اینجا گذاشته، جزئیت تکلیفیه، یعنی جزئه، وجوباً هم جزئه، اما وضعاً جزئیت وضعیه نداره. یعنی دقیقا خود رو بذاره جا شاره، شاره فرموده باید انجام بدی، باید این جزئا بیاری، نیاری کتک میخوری، اما اگه نیاوردی که کتکشم میخوری اعاده نکن، چه اشکال داره؟ معقوله؟ اسمی میشه جزئیت تکلیفیه محض. بس ببخش
این تشبیه به ماهیت تکوینی و ماهیت اعتباری، یعنی ما تو ماهیت تکوینی مقرمیت جزئیت رو یه طوری تعریف میکنیم.
بله اتفاقا همین نکته همینه که ما وقتی هم مباحث مفصل نارو بحثش کردیم، ما تو از ماهیت تکوینی تا شروع میکردیم برای توضیح. بله از انگشت اونا که شروع رو برای که ما از تکوین، نکته هم اینه ما یه حرفی داریم که درست هم هست، میگه الکل یرتفع بارتفاع احد اجزاء، احد اجزاء کل کل است دیگه، اذا ارتفع احد ارتفع الکل، مطلب درسته، بدیهی عقلیه، درست شد؟ اما صحبت سر اینه که اون کل را طوری معنا میکنیم که با جز، اون جز میشه مقوم اون کل به اون معنا. اما اگه بگیم الکل یعنی الماهیه، اون اصل محفوظ مالی ماهیت، اگه اینا بگیم قبول نداریم که الکل مثلا ماهیت بدن و انسان، اگه بگیم کل به ماه و کل وقتی انگشتش قطع شد ارتفع الکل، درسته یه بدن بی انگشته، اما اگه بگیم بدن انسان یعنی وقتی میگیم کل یعنی اون کلی که میشه بهش بدن گفت، همین اندازه مقوم اون یا اونایی داره که میشه بهش بدن گفت. حالا انگشت جزءش نیست، جزءش هست غیر مقوم، یعنی وقتی هست جزءه، وقتی رفت کل به ایمانای دوم نرفت، چون مقصود ما از کل کلی نبود که وقتی بی انگشت هست بگیم کل بدن رو نداره که راستن بگیم، مقصود ما از کل یعنی اون کلی که غرض رو میاره، اون کلی که آثار برش بار میشه. بله بدن انسان اگر رأسش رفت دیگه آثار برش بار نمیشه، این جزء مقومه. اما اگه انگشته را آثار برش بار میشه. همینطور چیزی برای نماز بدیم، جزء مکمل و لحیه و امثال اینا، که اتمام ما از این قاعده استدلالی پل زدیم به تکوینیات. دو جور کل داریم، یک جور کلی که یرتفع به ارتفاع احد اجزای قطعا بداهت العقلیه، یه جور کلی داریم به معنای ما یترتب علیه الاثر. کل یعنی ما یترتب علیه الاثر المترتب، درست؟ اگه کل اینه، نه این کل جزئی داره، این در وجودی هی جزئه، وقتی رفت ما یترقب علیه اثری که مترقبت نرفت. اینا مطالب خیلی پرفایده ایه در این فضا. خب
اون جزء مکمل با همین صدقیه؟
جزء مکمل بله، جزء مکمل یعنی جزئیت ندبی، مثل شهادت ثالثه برای اذان. خیلی از علما نمیگن فایده داره این ادا، برید ببینید حواشی را. بسیاری از فقها در این که بگن شهادت ثالثه جزء نمازه مشکل دارن، میگن استحباب کلی داره، ندبی داره، استحباب به خودی خود داره، جز استحباب جزء اذان اگه بگید بدعته. مشکل اینجوری دارن، مشکل ثبوتی. اگه اینا تصور کنید به راحتی براتون واضح میشه که شهادت ثالثه جزء مستحبیه، جزء مستحبیه برای اذان. نوشتم شده در دو صفحه‌ای مکتوب همین توضیح این حرف. حالا من اگر بودم من بدم بعدش خدمتتون که ببینید این که چطور شهادت ثالثه واقعا قابل تقریر علمی بسیار زیباست، در اینکه جزء است. نگی جزء از آن نیست، جزء از آنه. ادعا میکنن نه جزء از آن نیست، یه مستحبیه بیرون از آن، مقارن نماز شما بگید، مقارن از آن منظرم میخوام. نه جزء بدعت هم لازمش نیست و همه اینها.